أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در وجه سوم بود از چهار وجه اصلی که از برای محذور اخذ قصد امتثال امر در متعلق اوامر اصولیون ذکر کرده بودند بود و وجهی که مرحوم میرزا فرموده بودند که یلزم و از اخذ قصد امر در متعلق امر هم دور در مقام فعلیت مجعول امر مجعول و هم در مقام جعل و جعل قضیه حقیقی میبایستی امر مفروغ مقدر الوجود و مفروغ ان در موضوع عکس شود و یه نوع تفاوت در لحاظ پیش می آید. بعد عرض شد که اشکالی را مرحوم آقای خویی کردن، این اشکال را شهید صدر خواستن دفع کنند به این نحو که برگردونن اشکال وجه را به تعدیل کنن، وجه را به این بیان که قصد امر اگر در متعلق امر اخذ شود میبایستی وصول امر ولو وصول احتمالی موضوع قرار بگیرد تا مکلف قادر باشد بر قصد امتثال امر، چون قصد امتثال امر با وجود امر کافی نیست، شکل نمیگیره امکانش و ممکن نمیشه، بلکه باستی احتمالش رو هم بده مکلف. اگه احتمال نده واصل نباشه ولو وصول احتمالی، مثلا قطع به عدم داشته باشه، اونجا قصد امتثال امر دیگه ازش نمیاد، بلکه اگه قصد بخواد بکنه میشه تشریع حرام. بنابراین امر را نمیخواییم اخذ کنیم تا بگید در طول اخذ امر، امر چون وجود موجود میشه دیگه قدرت در مقام امتثال، قدرت در حین امتثال یا قدرت در طول جعل امر محفوظه، پس محظوری پیش نمیاد. باستی قصد وصول، باستی وصول امر را قید کنه و در موضوع مقدر الوجود اخذ کنه و وصول امر با تحقق انشاء امر شکل نمیگیره و اینجوری نیست که امر موجب بشه که وصول امر حاصل بشه. و وصول امر اگه موضوع شد میشه همون بحث اخذ علم به حکم، ولو وصول به حکم شخص حکم در موضوع فعلیت خود همون حکم که در بحث قد خوندید که همه مراتب وصول چه علمی چه ظنی چه احتمالی اخذش در موضوع شخص اون حکم محاله. وصول حکم فعلی در موضوع فعلیت اون حکم، وصول مجعول در موضوع مجعول محاله. حالا یا استحاله دور واقعی داره یا دور به حسب نظر مکلف داره که هر دوش ممتنعه. بنابراین اگر وصول امر اخذ نشه تکلیف به غیر مقدوره، اگر اخذ بشه یلزم همون باز محظور دور و محظور چیز پیش میاد، دو مرتبه امتناع پیش میاد، همون امتناعی که در بحث اخذ علم به حکم در موضوع شخص اون حکم خواهید خوند. و اینجا دیگه اون بحث علم به جعل و وصول جعل در موضوع مجعول که این بیانیست برای حل اون اشکال، اشکال امتناع در بحث اخذ علم به حکم یا وصول حکم در موضوع اون حکم، این اون اشکال اون پاسخ اینجا نمیاد، چون قصد امتثال نیاز به وصول حکم مجعول فعلی داره، چون مجعول فعلی است که امتثال میشه نه جعل. پس بایستی وصول مجعول اخذ بشه در فعلیت مجعول و این همون محظور داره. این حاصل تغییری تعدیل بیان مرحوم میرزا بود که دیروز عرض کردیم، این بیان هم قابل دفع واقعا قابل مناقشه است و مناقشات متعددی میشه اینجا بیان کرد، حالا دو تاش بیان شده در جزوه‌ای که داده خدمت آقا. یک اشکال این، یعنی یک دفع از برای این بیان اینه که ما بگیم خیلی خوب وصول اخذ شده، ولی وصول مجعول رو اخذ نکنیم. در همون بحث اخذ علم به حکم یا وصول حکم در موضوع شخص اون حکم گفته شده اونجا که اگر وصول علم به چیزی که ملازم با وصول حکمه و علم به حکمه، نه خود علم به شخص اور حکم اخذ بشود، این اشکالی نداره، دور و اینها دفع میشه. چون مثلا اونجا گفته شد علم به خطاب، علم به اظهار حکم، در اون بحث اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم این اخذ بشود در موضوع فعلیت مجعول که حکم در شخص همون اشکالی نداره، حتی اگر اون شیء ملازم باشه با حکم، چون تقدم احد المتلازمین مستلزم تقدم ملازم دیگری نیست. این نکته بود اونجا اصولیون از این نکته استفاده کردن برای تصویر مواردی که در فقه ثابت شده علم به حکم اخذ شده در موضوع حکم. اونجا گفتن محاله، ولی خیلی جا ثابت شده، مثل باب قصر و تمام. اگر مکلف مسافر عالم به وجوب قصر نبود، لم یجد یسمع الآیه لم تقرأ علیه الآیه، تو روایت هست عالم به وجوب قصد نبود، خیال میکرد نمازش تمام واجبه، در سفر هم مثل حضر تمام واجبه، روایت هست که نمازش درسته. پس وجوب قصد بر عالم به وجوب قصره، موضوعش من یعلم وجوب القصره. خب اینه تأویل کردن اونجا، گفتن اینجا علم به خطاب، علم به قرأت علیه الآیه، که اینا ملازم با علم به حکمه، خود علم به حکم نیست، رایبی نداره اخذ احد المتلازمین، علم به احد المتلازمین در موضوع فعلیت حکم اشکالی نداره، چون تقدم و تأخر خودش نیست تا دور لازم بیاد و امثالی. اینجور جواب های اونجا دادن، از اون جواب میشه اینجا استفاده کرد به این معنا که اینجا هم بگیم وصول مجعول ولو وصول احتمالی یا علمی در موضوع فعلیت مجعول نمیشه، یعنی وصول همین امر به قصد امر در موضوع خود امر به قصد امر نمیشه، چون دوره مثلا، ولی وصول چیزی که ملازم با علم ملازم با وصول مجعوله، ولی خود وصول مجعول نیست، ملازم باش، مثل وصول جعل که جعل رو میتونیم اخذ کنیم در موضوع ما، چون جعل غیر از مجعوله، و وصول موضوع جعل که موضوع جعل هم عبارت است از مثلا وقت، دخول وقت و قدرت به اون معنای شرطی، نه به معنای فعلی، اون محروم محرزه. اونجا در جواب بر وجه سابق گفتیم قضیه شرطیه که در طول جعل این یکون قادرن، که این صادقه بالفعل حتی اگر امر فعلی نباشه. این دوتا ره وصول این دوتا اخذ بشه در موضوع مجعول، لازمه این دوتا، یعنی لازمه این که وصول جعل کبرا و صغرا که اون موضوعی که اون جعل شاملشه، شامل معنیش که اون قضیه شرطی است، این دوتا مستلزم اینه که من علم پیدا کنم به فعلیت مجعول، ولی فعلیت مجعول رو ما وصولش اخذ نکردیم، چیزی که ملازمشه اخذ کردیم، این رو اخذ میکنیم. و به این ترتیب هم دور رفت میشه، چون مجعول را وصولش اخذ نکردیم در فعلیت مجعول تا دور لازم بیاد، هم مقدوریت محفوظه، چون در طول این وصول مقدوریت هم ایجاد شده و بیش از این عقل حکم میکنه در شرطیت مقدوریت. این میشه مثل جایی که مکلف مولا مثلا قضیه خارجیه بگه به طرف مقابل، بگه افعل قصد الامر سلم قصد الامر، چطور با خود این خطاب اون عالم میشه و مقدور میشه برش قصد امر، قصد امتصال امر هم درش، در طول این جعلی که در موضوعش ملازم با ما یکون وصولا للحکم الفعلی عقد شده باشه، این با خود همین جعل مکلف وقتی بهش این جره ببینه که میتونه اینه ببینه، دورم لازم نمیاد، چون جعل غیر از مجعوله، موضوعش هم که قضیه شرطی است غیر از قضیه فعلی است. این دوتا رو میتونه علم بش پیدا کنه، وصول بش پیدا کنه، حالا علمی یا احتمالی. در طول اینم مجعول برش معلوم میشه فعلیتش و قدرت بر قصد امتثال مجعول ایجاد میشه، اشکال دفع میشه. این یه بیان. بیان دوم اینه که ما اصلا وصول رو لازم نیست عکس کنیم، چون ما دلیلی که نداریم بر شرطیت وصول یا علم. این را از باب شرطیت مقدوریت میخواییم عکس کنیم، و شرطیت مقدوریت اقتضا نداره که ما بیاییم یک عنوان دیگری را شرط، آنچه که عکس شده است و مقدر الوجود شده است و در موضوع خود مقدور بودنه، عنوان مقدور، قدرت بر امتثال قصد امر، این را عکس میکنه مولا. کل من یقدر و علا قصد الامر یجب علیه قصد الامر. قصد را قدرت و مقدوریت را اخذ کرده شاره که اون در مقدر وجود آنچه که قیده اونه. پس بنابراین عنوان وصول امر و علم به امر مثلا لازم نیست اخذ بشه، چون این را گفتیم جایی که علم و وصول نباشه مقدور نیست. خیلی خوب، اگه مقدور نیست معناش اینه که قید را عوض کنیم از مقدوریت به وصول و علم، همون مقدوریت را عکس میکنیم. و مولا نه امر را لازم داره در عالم قضیه حقیقی لحاظ کنه، مقدور بودن متعلق را لحاظ میکنه، تحافظ در لحاظ لازم نمیاد. در مقام فعلی شدن هم باز محضور پیش نمیاد، هر جا که قدرت داره مکلف این امر برش فعلیه. در موارد جایی که فی نفسه با قطع نظر از این امر احتمال میده تکلیف باشه و احتمال میده این تکلیف مطلق باشه او رو بگیره، اونجا قصد امر ممکنه بر او، چون قصد رجاء ممکنه با احتمال. پس بنابراین موارد احتمال مشمول اطلاق دلیل امر به قصد امر مشروط به قدرت بر قصد امر، قدرت هست در موارد شک. چرا در مورد علم به عدم امر جایی که مکلف عالمه که امری نیست، اونجا دیگه قدرت بر قصد امر نداره، چون اگه بخواد قصد امر بکنه قصد رجایی که نمیتونه بکنه، چون علم داره که امر نیست، بواسطه قصد تشریعی کنه میشه تشریع، اونم میشه محرم، قصد امتثال نیست اصلا. پس قدرت بر قصد امتثال و قصد اطاعت نداره جایی که علم به عدم داره. اما جایی که علم به عدم نداره این مقدوریت هست، بدون اینکه اخذ بشه احتمال او در وصول احتمالی در موضوع امر دور لازم بیاد، همون عنوان مقدوریت اخذ شده. هر جا که مقدوره و جایی که این احتمال رو میده مکلف فی نفسه، ربطی به امر مولام نداره، چون این احتمال میده مقدور، این امر درباره او فعلیه، چه اشکالی داره اطلاق داشته باشه امر نسبت به او، و تفاوتی هم لازم نمیاد در عالم جهل، چون امر لحاظ نکرده، مفروعا نگرفته، وصول امر هم مفروغ هم نگرفته، مقدور بودنه همون قید عام هست، اونم که مستلزم مقدور بودن، مستلزم فرض وجود امر نیست. انسانی که احتمال میده یک امری حتی امرم نباشه مقدوره براش قصد رجاء، پس بنابراین قصد اطاعت و انقیاد اونجا هم مقدوره، قصد امتثال امر. تفاوتی در عالم جعل لازم نمیاد، در مرحله فعلیت هم هر جا اون قدرت هست این مشمول این حکم خواهد بود. بنابراین در مورد شک، شاک نه عالم به عدم، این خطاب میتونه فعلی باشه و اطلاق شامل اونجا بشه، محضوری هم نداره، قید وصول هم عقد نشده حتی وصول احتمالی. جواب سوم که جواب شاید بهتری از جواب دوم باشه اینه که اساساً ما در باب شرطیت قدرت، قدرت شرط، این از بحثایی است که در بحث ترتب مفصل اونجا خواهد آمد، قدرت از شرایط روح حکم به معنای اراده و حب و بغض و ملاک و این حرفا نیست، از شرایط جعل حکمه در حقیقت، یعنی از شرایط حکم به معنای مجعوله، به معنای اعتباره. و الا مولا ممکنه اراده کنه به این معنی که بخواد، یعنی حب داشته باشه، شوق داشته باشه، نه خواستن به معنای تحریک، به معنای مبادی حب. حتی چیزی که مقدور نیست برای مکلف، میتونه اگه درش ملاکی باشه ملزم، مولا اونم دوست داره میخواد، ولی خب این بهش نمیتونه برسه. یه نکته است که در باب شرطیت و قدرت باید بهش توجه بشه. بعضی از قیود مانع روح حکم هم هستن، مثل مثلا قید عدم حرمت اون چیزی که واجبه، یعنی امتناع اجتماع امر و نه، اون گفته میشه در عالم روح حکم هم هست، یعنی چیزی که مولا دوست داره دیگه نمیتونه بغض داشته باشه به او. پس آن چیزی که مبغوضه نمیتونه بشه محبوب، مبادی حکم هم اونجا نیست. ولی در باب قدرت اینجوری نیست، قدرت و عجز فقط تحریک و ایجاب مولا رو، دفع مکلف رو از طرف مولا، این محدود میکنه، چون میدونه عاجزه که نمیشه تحریک کرد، اعتبارش لغوه، مثلا اعتبار حکم کنه برای او، ایجاب کنه برای او، مخصوص به این مرحله از حکمه، نه به مبادی و روح حکم. خب این قید عقلی قبح مثلا تکلیف عاجز یا استظهاریه که مرحوم میرزا میگفت این قید استظهاریه، قبلا هم اشاره شد، ظهور اوامر و خطابات شرعی و احکام شرعی در محرکیت تحریک و تحریک نسبت به امر عاجز، به فرد عاجز مثلا لغو ممکن نیست، قابل انبعاث نیست، پس تحریکش هم دیگه لغو، تحریک تشریعی. این لغویت اینجا فرق میکنه، این لغویت بیش از این نیست که جایی که واقعا لغو باشه تحریک، اونجا این مقید عقلی یا عقلایی، استظهاری یا ثبوتی هست. این کجاست؟ این جاهایی است که عجز مکلف از امتثال تکوینی باشه، به جهت یک محضور تکوینی باشه، نه به جهت عدم علم به تکلیف باشه. دو نوع عجز ما داریم، یک نوع عجز داریم که این عجز و عدم قدرت در اثر مثلا اینکه انسان فلجه، نمیتونه فلان نماز قیامی بخونه، آب نداره، نمیتونه وضو بگیره، اینا هم عجزهای تکوینی است، حکمم جعل بشه برای او ولی او لغو باشه، جعل بشه، این جعلی که حالا لغوه نمیتونه امتثال کنه، این یه نوع. این نوع اجزا قطعا قیده در جعل، به معنای لغوه اینجا جعل کردن هو، و همچنین چون در تحریک مولا نمیتونه اینجا تحریک کنه، حتی تحریک مثلا مولوی اینجا معنی نداره، لغوه. یک نوع دیگه اجزها و عدم قدرتها به جهت عدم تعلم حکمه، مثل کسی که نره مثلا سوره رو یاد بگیره، حمد رو یاد بگیره، خب این قادر بر نماز نیست، عاجز از نماز، قرائت بلد نیست، نره احکام حج رو یاد بگیره، عاجز از انجام دادن احکام حج، اینم یه نوع عجزه، ولی این عجز در طول ترک تعلمه، به جهت عدم تعلم تکلیفه. تکلیف دارای خصوصیاتی است، این خصوصیات اگر مکلف بره یاد بگیره و علم به اون حکم پیدا کنه و متعلق حکم و شرایطش و قیودش و اجزایش و قادر میشه برای امتثال، عجزش رفع میشه، این هم یه نوع عجزه. این نوع دوم از عجز که یکی از مصادیقش همین موارد علم به عدم حکمه، کسی که قاطع به نحو جهل مرکب خیال میکنه این حکم نیست، قاطع به عدم حکم، نمیتونه از این حکمی که قطع داره که به عدمش، نمیتونه امتثالش کنه، چون احتمالش رو نمیده نمیتونه این حکم محرک باشه برای این، چون اصلا احتمالش رو نمیده. اونجا هم گفته میشه یکی از مواردی که بحث هست در اصول که آیا حکم فعلیه یا فعلی نیست، قاطع به عدمه، شاک میتونه امتثال کنه، حرکت کنه، ولی او رجاعت احتیاط کنه، ولی قاطع به عدم احتیاط هم نمیتونه بکنه، چون قاطع به عدم حکم داره، که اگر علم داشت میتونه حرکت، عجزی نداشت، در طول علم به حکم، این عجزش رفع میشه. اونم یه مورد دیگه، این قبیل موارد عجز که عجز به جهت عدم اطلاع بر حکم در طول علم به حکم قادر میشه، این قبیل عجزها اخذ نمیشه در متعلق احکام، یعنی محل بحثه. بعضی گفتن اینجا هم حکم نیست، فعلی نیست، ولی مشهور اصولی فقها اینه که نه، اینجاها حکم فعلیه ولی منجز نیست. حکم واقعا بر کسی که قاطعه و عدم حکمه فعلیه، و الا یه نوع تسلیب لازم میاد. معنیش اینه قاطعه و عدم شریک نیست با عالم در حکم واقعی، با اینکه شریکه. و یا کسی که نرفته مثلا یاد بگیره، ولی اول قصوره تکلیف نه تقصیره، نتونسته حمد یاد بگیره یا بره یاد بگیره، این واقعا وجوب حمد ازش ساقط شده باشه. واقعا اینکه ساقط نشده، این هم باز اینو خلاف اطلاقات ادله است. بنابراین یک قولم اینه که این جور موارد حکم واقعی فعلیه برای این شخص، گرچه منجز ممکنه نباشه، اگه مقصر نباشه، در جهل مرکبش مقصر نباشه، یا در عدم علم به اجزای اون عبادت و شرایطش مقصر نباشه، منجز نیست اون حکم برش، ولی حکم واقعا فعلیه، او شریکه با دیگران در رو. حکم مخصوص به غیر قاطع و عدم نیست، قاطع و عدم رو هم شامله. چرا؟ با اینکه اینجا قدرت نیست، گفت اونجا اینجوری میگن، میگن به جهت اینکه این قبیل قدرت در طول تعلم ایجاد میشه، ولذا لازم نیست مولا اخذ کنه قدرت از ناحیه تعلم را در موضوع این جعلش. این قدرت قید نیست، اون این عجز عدمش قید نیست، اون عجز تکوینی اول عدمش قیده. اینجا مولا حکمش مطلق قرار میده از نظر موضوع به لحاظ این نوع دوم از قدرت، و عجز ناشی از عدم تعلم، عدم علم، به جهتی که با خود این جعل مطلق این علم حاصل میشه، یعنی میشه از مقدمات تحصیل علم. خود این جعل اطلاق و مطلق بودن حکم از ناحیه این نحو عجز مؤثر میشه برای اینکه این علم رو ایجاد کنه بر مکلف و منجز کنه. یا آثار دیگه هم برش باره، حالا در اون بحث اونجا گفته میشه، مثل جاییه که عرض کردم، مثل اون مثالی که عرض کردم، کسی بیاد به نحو قضیه خارجی مولا به عبدش بگه که فلانی زید این کارو بکن، و با گفتن این کارو بکن در طول این گفتن این آقا قادر بشه برای اینکه این کارو کنه، مثل همین قصد امر، بگه نماز رو با قصد امر بخون، با همین که بهش بگه او میفهمه که پس مولا نماز رو با قصد امرش میخواد، علم پیدا میکنه که نماز رو مولا با قصد امر میخواد، پس قصد امرش هم میاد، چون علم به حکم پیدا کرد، امر خارج به نحو قضیه خارجیه، علم به مجعول پیدا میکنه، با همین خطاب در طول این خطاب این علم پیدا میشه، قدرت بر قصد امر برش پیدا میشه، قصد امر میکنه، محظوری نیست، رفع میکنه عجز را با خود این خطاب. اینجا هم همینجوره، یه نوع رفعه اون عجز ناشی از عدم تعلم به وسیله خود اطلاق خطابه، و عدم مقید کردن به خطاب به این که واسطه علم به عدم نداشته باشه یا علم به خطاب داشته باشه، علم به وجود. پس این قبیل عجزها، این قبیل قدرتها قید نیست در خطاب، خطاب در حقیقت مطلق از این ناحیه، اون مقید به اون قدرتی است که لو علم لتمکن، اینه، یعنی قضیه شرطیه است، این قضیه شرطیه فعلیه، حتی درباره قاطع به عدم، قاطع به عدم هم لو علم به این حکم را قدر علا اینکه امتصالش کنه یا قصد امرش کنه. بنابراین اگر این را ما قبول کردیم در اون بحث شرطیت قدرت، گفتیم شرطیت قدرت بیش از این نیست که عجز تکوینی نداشته باشه، که حتی لو علم بالحکم بازم لا یقدر، اونجا لغوه، اونجا جعل وجوب لغوه، جعل امر نفعه، اما جایی که لو علم لقدر این اشکال نداره، حتی فعلا علم بالعدم بازم اینجا لو علم بالوجوب ثبوت لقدر، اینجا حکم فعلیه، این قید نیست، این چنین عجزی، این چنین مقدوریتی شرط نیست. مقدوریتی که در طول امر از بین میره، طول علم به امر از بین میره، این اخذ نشده عدمش، حتی در قطع به خلاف فضلا از موارد شک. بنابراین لازم نیست ما مقید کنیم امر را به وصول این امر، نه وصول علمی نه وصول احتمالی. کافیست این که لو علم به این حکمی که مطلقه و اون قضیه شرطی که گفتیم، این میتونه قصد قدرت برش ایجاد میشه، این علم به اون قضیه خارجیه، امر به نحو قضیه خارجیه که این علم وصولش اگه ایجاد شد با خود خطاب به نحو قضیه خارجیه، چطور قادر میشه؟ او کافیه دیگه، میشه امرش کرد. اینجا هم همینجور این امر شارع مطلق قرار میده، مقید نمیکنه به این سنخ از مقدوریت، مقید میکنه به اون سنخ اول از مقدوریت که حتی اگر علم به خطاب پیدا کنه بازم عاجزه. او اینجا نیست، اینجا که علم به خطاب و اطلاقش پیدا کنه عاجز نیست، قادر بر این. بنابراین اصل این شرطیت لازم نیست در این قبیل قیودی که این قید قصد امر میشه از قبیل اون قیودی که تا مکلف نره یاد بگیره اون قیود را و امر را علم بهش پیدا کنه نمیتونه انجام بده، مثل حمد و سوره و اجزاء حج و امثال اینها. بنابراین حکم مطلقه و موارد جهل مرکب را هم میگیره، فضلا از جهل بسیط که درش قصد امر رجاعا ممکنه. بنابراین وجهی نیست که بنابراین اصل این تقیید، همونجوری که مرحوم آقای خویی گفتن، این حرف درستیه، ما اینجا تقیید رو لازم نداریم. غیر از قید قدرت و مقدوریت را که در همه خطاب ها اخذ شده، حالا یا عقلا یا عقلائیا استظهارا، اون هم مقدوریت تکوینی به اون مقدار که لو علم بالحکم لم یکن ایضا قادرا، قضیه شرطیه، مثل همون کسی که اصلا تکوینا نمیتونه این فعل رو انجام بده، اون بحث دیگه است، مشلول عاجز، حتی اگر علم پیدا کنه به این قضیه جعلیه مطلقه بازم نمیتونه امتثال کنه. بله اون مقدار قیده، اگر نبود این قضیه شرطی هم نبود که لو علم به این حکم مطلق، بازم لا یقدر، این مقدار قضیه شرطیه نیست، در حقش صادق نیست، بله این تکلیف نداره، مجهول فعلی نیست، اما بیش از این لازم نیست، صدق قضیه شرطیه کافیه. لو علم لقدر، این اینجا هست، مکلف لو علم حتی قاطع به عدم، لو علم به این حکم قدر ان یقصد الامر، چون وقتی علم پیدا کرد واصل شد برای بدون قصد امر فعلی کنه. بنابراین بیش از این قید نیست و این دوری که تصویر شد در تعدیل که باید وصول رو عکس کنیم و اگه وصول رو عکس کنیم دور لازم میاد در مقام امتثال، این بیان هم بیان تمامی نیست. عمده بیان چهارمه، عرض کردیم چهار تا بیان دارن آقایون برای محظور امتناع اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر. بیان اول به لحاظ عالم عروض بود، بیان دوم به لحاظ عالم امتثال بود، عالم فعلیت بود، فعلی شدن مجهول، بیان سوم مرحوم میرزا درباره هر دو بود که این بیان ها دفع شد در حقیقت. یه بیان چهارمی هست که این بیان را صاحب کفایی مطرح کرده بود، مرحوم شیخ کمپانی اصفهانی دنبال کرده و دیگران هم دنبال کردن و این را بیان عمده دونستن. بیان محظور اخذ قصد امر در متعلق امر در مقام امتثال، یا به تعبیر دقیق تر گفتن این در مقام داعویت امر، اینکه امر بتونه دعوت کنه این امر به قصد امر یا امر به مرکب از فعل و قصد امر، دعوت کنه مکلف را به امتثال این قصد امر، که این رو ازش تعبیر میکنم به داعویت امر، یعنی بتونه داعی قرار بگیره تا قصدش کنه، چون معنای قصد اینجا داعی قرار دادنه، این داعی قرار گرفتن این امر یا داعویت امر محاله، درش محظوره، محظوری هست که این محظور مانع میشه از اینکه مولا بتونه قصد امتثال امر رو در متعلق امر عکس کنه، چون میخواد این امر داعی باشه برای امتثال، این داعویت که شکل نمیگیره یا مستحیله، وقتی مستحیل شد امتثال به داعی امر، در مرحله امتثال محال بود بر مکلف بتونه امر دائی خودش قرار بده. امتثال که محال شد، جعل هم میشه لغو دیگه، جعل هم میشه محال، چون جعل به جهت امتثال، جعل امر و حکم برای اینکه بتونه امتثال بشه. حکمی که قابل امتثال نیست، جعلش هم قابل جعل هم نیست، جعلش هم لغوه. این بیان چهارمه که خواهد آمد انشاءالله به تفکنی. و صلی الله علی محمد و آله.